أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در مبانی تکملت المنهاج بود و در فقه خارج بر اساس متن مبانی تکملت المنهاج پیش می رفتیم و توضیحات مرحوم آیت الله خویی هم رحمت الله علیه را بیان می کردیم و هر جا احتیاج باز به توضیحی داشت اشاره می کردیم. رسیدیم به اینجا که فرمودن به هر حال که اون مدخل سخنی که وارد شده بودن این بود که اولا قضا تعریفش چیه، بعد فرق بین قضا و فتوا چیه، و اینجاست که دیگه مسئله را تموم میکنن و وارد مسئله اول میشن. یک عبارت جالبی را من در کتاب مستند و شیعه مرحوم نراقی رحمت الله علیه دیدم، یعنی اول و مولا احمد نراقی متوفای 1245. بعد که باز ملاحظه کردم دیدم اتفاقا در مفتاح الکرامه مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی هم هست. مفتاح الکرامه شرح کتاب قواعد الاحکام علامه هندیس و فتاوی فقها را در ذیل یک مسئله جمع آوری کرده، سیر تطور یک فتوا را. ببینید ما اجتهاد در واقع در مفتاح الکرامه اجتهاد تجمیعیه به تعبیر من، یعنی این کتاب آمده فتاوی فقها رو جمع آوری کرده، اما اجتهادی که در جواهر الکلام هست اجتهاد تحقیقیه، یک اجتهاد واقعا در اقوال، در بیانات، در ادله، آیات قرآن، روایات، اجماعات و بعد کلمات علما، اینا رو تحقیق میکنن، بررسی میکنن. پس اجماعی که در، یعنی اجتهادی که در جواهر الکلام وجود داره یک اجتهاد تحقیقی و حقیقی است. اجتهادی که در کتاب در مفتاح الکرامه وجود داره یک اجتهاد تجمیعی من ازش تعبیر میکنم، یعنی آمده کلمات علما را در ذیل هر فرع فقهی گاهی تا 53 کتاب را ایشون مراجعه کرده و فوق العاده هست این تتبع ایشون و زحمت ایشون یک تنه یک دایره المعارف را جمع آوری کرده، و هم در زمانی که وهابی ها به نجف و به کربلا حمله کردند و ایشون در 3 جای مفتاح الکرامه از این خاطرات یاد میکنه که مرحوم آیت الله آقای محمد علی شیراز، مرحوم سید محمد علی میلانی رحمت الله علیه، هر 3 عبارت را چون خیلی مهم بوده در اون کتاب آیت الله العظما میلانی علم و جهاد آورده و تذکر داده که چقدر بزرگان ما دقت می‌کردند و زحمت می‌کشیدند. زیر مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی می‌نویسه الان من زمانی دارم این کتاب را می‌نویسم که تیر بالای سرم رفت دو بدل میشه بین وهابی هایی که به شهر نجف حمله کردن و مدافعین شهر نجف. ببینید مرحوم سید محمد جواد عاملی هم در مفتاح الکرامه این مطلب را داشت، مرحوم آقای مولا احمد نراقی هم در کتاب مستند و شیعه آورده، و از معاصرین هم مرحوم آیت الله از ما آقای سید عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه متوفای 1314. مرحوم آیت الله از ما آقای خویی در 1313 فوت کردن، ایشون یک سال بعد از اون، با او که تقریبا دوستداران و مقلدین آقای خویی میخواستن ایشون رو مرجع کنن ولی سالی طول نکشید و ایشون رحلت فرمودن. ایشون کتابی داره به نام محذب الاحکام که 30 مجلده، خیلی کتاب جالبیه. اتفاقا متن این کتاب هم مال خودشونه. ما بعضی از دوستان به من تلفن زدن و گله کردن، گفتن شما اول سال یک کتاب شناسی از هر عنوانی را که میخوام وارد بشیم ارائه میدادید، ولی الان شما هیچ کتاب شناسی ارائه ندادید که ببینیم در کتاب قضا مثلا چه نوع کتابهایی وجود داره، چه مباحثی وجود داره. مرحوم آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه دعبش اینه که وقتی وارد بعضی مدخلها میشه و کتابهایی که در اون زمینه هست رو معرفی میکنه. ما انشالله در یکی دو جلسه مستقل باز کتاب شناسی هم خواهیم کرد و دوستانی بحث کتاب شناسی رو در اول مدخل ورود به بحث قرار بدن، یعنی در همون اولین دومین جلسه انشاءالله قرار بدن. حالا من کتاب شناسی رو کار کردم، به کتابخانه ها مراجعه کردم، کتابایی که هم مستقلن در باب قضا نوشته شده را همه را فهرست کردم و خودم هم مراجعه میکنم به اینها. اینا همه دم دست من هست، 15 16 تا 20 عنوان کتاب رو من جمع آوری کردم و بعضی ها هم در ضمن کتاب فقهشون به مناسبت کتاب القضا را وارد شدن، مثل شرح لمعه که کتاب القضا را وارد شده. ببینید مرحوم سید محمد جواد عاملی و مرحوم آقای نراقی و مرحوم آقای اسد عبدالعلای سبزوارین یک مدخلی را باز کردن، فرمودن توجه داشته باشید ما 4 تا عنوان داریم: قاضی داریم، مفتی داریم، مجتهد داریم، فقیه داریم، بلکه یک عنوان دیگه هم ما میتونیم اضافه کنیم و او عنوان حاکمه، که مرحوم سید عبدالعلا در ضمن فرمایششون حاکم را آوردن در کنار قاضی. ببینید این که ما بگیم اصطلاحات را توضیح بدیم، شما ممکنه بگید که این چه کاریه در واقع، ولی مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه یکی از کارهای مهمی که ایشون داشته در رمضانیات بوده. رمضانیات معناش اینه که ایشون در ماه رمضان که درس رسمی حوزه تعطیل میشد، یک بحث مستقل دیگری را شروع میکردن در حد ماه رمضان. یک مدخلی که ایشون وارد شده بودن و توضیح میدادن اصطلاحات و کتاب العقود. اگر یک روزی باب بشه که واقعا ما اساتید ما یک بحثی داشته باشن به نام اصطلاحات و کتاب القضا، اصطلاحات و کتاب العقود، کتاب العقود، اصطلاحات و کتاب عبادات، مثلا وقتی طلبه میاد در واقع امتحان میگیریم از اون، از اطلاعات عمومی که سوال میکنیم بسیار صفرن نوع طلبه های ما، یعنی اصطلاح شناسیشون بسیار کمه. الان ما در باب عبادات مثلا یک اصطلاحی داریم به نام مواسعه و مضایقه، خیلی هم تکرار میشه، ولی مراد از مواسعه و مضایقه چیه؟ مرحوم شهید صدر بحث میکنه مراد از حق چیه، از مال چیه، از ملک چیه، تمام اینها رو بحث میکنه. ببینید ما این عناوین را توجه داشته باشید، میفرمایند که در جایی که گفته میشه قاضی، یعنی چرا عنوان قاضی بر این شخص اطلاق میشه؟ به لحاظ انه قضاوت میکنه، پس چون قضاوت میکنه بهش میگن قاضی. کسی که در واقع منصب قضاوت را داره به اعتبار منصب قضاوت به او قاضی میگن، و به همین جهت که بین متخاصمین و متشاجرین و دو نفر مترافعین که به او مراجعه کردن و حکم میکنه، علاوه بر این که به او قاضی میگن، به او حاکم هم میگن در واقع. پس ببینید ما یک حاکم داریم که ممکنه حاکم کل مملکت باشه، حاکم مثلا فرض بکنیم عدل باشه، حاکم جور باشه، یک حاکم داریم که پس بنابراین کسیست که در واقع حکومت بین مردم میکنه به معنای گستردش، یعنی به معنای حکمرانی در واقع، فرمان روایی و سلطنت. اما یک حاکم داریم که معنی قضاه، یعنی کسی که بین دو نفر متشاجر و متخاصم و متنازع و مترافع حکم میکنه. به این اعتبار به قاضی هم حاکم گفته میشود. فإنی جعلته حاکماً یا فإنی جعلته قاضیاً، که بعد در مشهوره ابی خدیجه در مقبوله عمر ابن حنظله میخوانیم، همین مطلب را میرسونه. پس ببینید ما یک حاکم به معنای عام و اصطلاح عمومی داریم که بر کل ولایت حکومت، یک مملکت حکومت میکنه. یک حاکمی داریم که بین دو نفر میخواد قضاوت کنه. این حاکم به اعتبار اینکه حکم صادر میکنه، به اعتبار که میگه حکم تو، یعنی من حکم کردم، و به اعتبار اینکه انشاء حکم هم میکنه، که قبلا گفتیم انشاء حکم در اینجا لازمه، لذا بهش میگن حکم تو و حاکم بهش میگن. پس اصطلاح قاضی داریم به اعتبار لغوی که قضاوت میکنه، اصطلاح حاکم داریم بازم به اعتبار لغوی که حکم میکنه، یک اصطلاح مجتهد هم داریم. اصطلاح مجتهد توجه داشته باشید، علمای علم اصول و علمای علم فقه اجتهاد رو معنا میکنند. مرحوم علامه حلی اولین کسی است که در کتاب اصولی خودش اجتهاد رو معنا میکنه، استفراغ الوسع لاستخراج احکام ان ادلت تفسیریه. وقتی که فقیه میاد اون نهایت وسع خودش را و تلاش خودش را به کار میبنده تا احکام و فروع را از اون ادله تفصیلی استخراج کنه، این اسمشو میذارن اجتهاد. اجتهاد را علمای اصولی شیعه تعریف کردن، علمای اصولی اهل سنت تعریف کردن، تو معالم هست، تو نهایت الاصول علامه حلی هست، تو کتاب‌های الاحکام فی اصول الاحکام عامدی اهل سنت هست. پس مجتهد او کسی که استفراغ الوسع، یعنی تمام وسع خودش رو به خرج میده در این که حکم شرعی را از ادله تفصیلیه استخراج بکنه. عملیاتی که این فقیه انجام میده اسمشو میذارن اجتهاد. اجتهاد مصدره، یعنی کوشش کردن. پس معنای لغوی اجتهاد کوشش کردن در هر چیزی، خوب باشه یا خراب باشه. اما اجتهاد اصطلاحی کوشش کردن مخصوصیه. در قاضی مجتهد هم اطلاق میشه به اعتبار مقام اجتهادش، چون واقعا زحمت میکشه تا حکم شرعی را از مصادر حقیقیش و از مصادر واقعیش استخراج بکنه. در حقیقت توجه داشته باشید ما به این شخصیتی که هم قاضیه هم حاکمه هم یک عنوان مجتهد بر او اطلاق میشه و از طرفی عنوان فقیه هم اطلاق میشه. فقیه دوستان عزیز به حالت اسم صفت مشبهه و لذا به لحاظ اون حالتی که در این شخص وجود داره و استمرار داره و ثابته که در حقیقت میاد چکار میکنه؟ میاد فقه را در لغت معنا کردن. در لغت مرحوم صاحب معالم میفرماد الفقه و فی اللغه الفهم، فهم حقیقی، فهمی که با لطایف الحیل و با مقدمات و با اسباب به دست میاد، این رو میگن فقه. لغت مترادفش فهم است، لغت مترادفش درایه است که راغب اصفهانی میگه درایه عبارت از فهم اشیاء با لطایف الحیل با مقدمات. به همین جهت ما به خداوند متعال فقیه نمیگیم، به خداوند متعال داری نمیگیم، به خداوند متعال مثلا فهیم نمیگیم. اینا صفات خداوند نیست، تو دعای جوشن کبیر هم این صفات نیامده. اما به مجتهد میگیم فقیه، میگیم فهیم، میگیم داری، یعنی کسی که با درایت ادله ها را استخراج کرده. پس بنابراین فقه در لغت به معنای فهمه. اما در اصطلاح فقها فقه به معنای چیه؟ در اصطلاح فقها عبارت است این است که احکام شرعیه را فقیه اطلاعات داشته باشه و احکام شرعیه را در واقع استخراج بکنه. اینجا در باب فقه تعبیر میکنن استخراج الاحکام شرعیه، در باب اجتهاد استفراغ الوسع، یعنی نهایت کوشش خودش را به کار میبره. پس فقیه کسی است که در واقع مهارت داره، برای اوی ملکه پیدا شده که احکام شرعیه را اطلاعات کافی داره. فقها برای لفظ فقه هم یک تعریف اصطلاحی بیان کردن که عبارت از همون عرض کردم، یعنی استخراج ببخشید، به قول صاحب معالم می فرماد هو العلم بالاحکام شرعیه ان ادلتها التفصیلیه. ما اجتهاد عبارت از استفراغ الوسع بود لاستخراج الاحکام الشرعیه ان ادلتها التفصیلیه. پس این اصطلاحات هم روشن شد، عرض کردیم در مفتاح الکرامه جلد 27 صفحه 8 و در کتاب مستند و شیعه جلد 17 صفحه 15 و در کتاب کتاب مهذب الاحکام، ببخشید مهذب الاحکام جلد 27 صفحه 8، در مفتاح الکرامه جلد 25 همون صفحه اولش. این مطلبی بود که در این جلسه توضیحش داده شد که تتمه عبارت قبلی بود که مرحوم آیت الله خویی فرق بین مفتی و فرق بین قاضی را بیان کرده بودند. حاکم چیست و مفتی چیه، اینا با هم فرق دارن. و بعد معلوم شد که ما اصطلاحات چندگانه‌ای داریم، قاضی داریم، مفتی داریم، مجتهد داریم، فقیه داریم. گاهی ممکنه در یک نفر این چهار تا منصب جمع بشه، این چهار تا قضیه قرار داده بشه. بعد مرحوم آیت الله خویی دیگه وارد اولین مسئله میشن که میفرمان مسئله یک القضاء واجب کفایی، ولی ما قبل از این که وارد کلمه القضا بشیم که واجب و کفایی، باید ببینیم که آیا قضا اصلا مشروعیت دارد یا ندارد. این یک. ثانیاً اگر قضا مشروعیت دارد، آیا قضا حکم شرعیش چیه؟ بعد حکم شرعیشه که در آوردیم که واجبه، باز از میان اقسام واجب کدوم اسم واجبه؟ آیا واجب عینیست؟ یا واجب در واقع کفایی است؟ پس ببینید دو سه مدخل را باید بحث کنیم که بزرگان ما در کتابهاشون بحث کردن و مورد بررسی قرار دادن. مثلا فرض میکنیم در بعضی از کتابها این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که اصلا آیا قضاوت مشروعیت دارد یا ندارد. فرمودن بله که مشروعیت دارد، چون اولا ادله قرآنیه هست، آیات قرآن میگه حکم کن، قضاوت کن. انا جعلناک خلیفتا بالناس فاحکم بین الناس. حالا ادله شو میخونیم، اشاره میکنیم. دو، ادله روایی داریم که در روایات میفرماید که شما را قاضی قرار دادیم، حاکم قرار دادیم. سه، اجماع وجود داره برای این که قضاوت مشروعیت وجود داره. چهار، سنت در واقع سلف بوده که در طول زمان اینا قضاوت بین اشخاص مترافع میکردن و بین افراد متشاجر و متخاصم حکم میکردن. بعد از اون میفهم بحث میکنیم که خب این قضاوت در بین احکام خمسه چه حکمی داره؟ ممکنه به قول مرحوم آیت الله از ما آقای آسید عبدالعلای سبزواری میفرماید قضاوت ممکنه هر یک از احکام خمسه را داشته باشه. یک جا واجب باشه، یک جا مستحب باشه. واجب در جایی که کسی نیست، غیر از او کسی نیست قضاوت کنه، واجبه. واجبه در واقع باز ممکنه مستحب باشه، من به اهل کفایه وجود داره، یعنی کسانی که کفایت بونها هست. سه، ممکنه مکروه باشه، یعنی شخص خیلی اخلاقش با قضاوت نمی سازه ولی در این حال خواسته باشه قضاوت کنه، مکروهه ولی قضایا را می دونه، احکام را می دونه. چهار، ممکنه حرام باشه، کسی که واقعا صلاحیت نداره، مجتهد نیست، احکام را نمی دونه، اطلاعات نداره، بر خودش اعتماد نداره که رشوه بگیره یا نگیره، این حرام است بر او قضاوت کنه. همونطور که در روایات بیان شده که بعضی افراد حرام است قاضی که در جهنم است. و نوع پنجم هم ممکنه مباح باشه، هیچ ترجیحی در طرفین قضیه وجود ندارد. پس ببینید ولیکن در تمام اینها باز میخوان ادعا کنن فقها که قضا واجبه. حالا آیا واجب عینیست؟ چون واجب را علمای علم و اصول دو قسم میکنن، یک واجب عینی داریم و یک واجب کفایی داریم. واجب عینی یعنی کسی غیر از این شخص وجود نداره. مثلا میگن در باب غسل میت و تکفین میت هم واجب کفایی است، یعنی گاهی هست که افراد دیگه وجود دارن، لذا واجب من به حل کفایه وجود داره، اما هیچ کس نیست، یک مسلمانی مرده هست و افتاده در جایی، یک نفر هست، واجب است که شخصا او رو پنهان کنه، حفر کنه زمین را و او را بپوشاند تا خدای نکرده جسارت در به جنازش و مثلا به مؤمن نشه، حد که حرمت مؤمن نشه. ببینید واجب عینیست و واجب کفاییست در واقع در دفن میت، تدفین میت، غسل میت، اینا اونجا هم واجب کفایی و واجب عینی میاد. در باب قضاوت هم واجب عینی و واجب کفایی میاد. در باب جهاد من چندین باب فقهی رو بررسی کردم، در واقع فقها بحث وجوب عینی و وجوب کفایی رو مطرح میکنن. وجوب عینی یعنی شخصا بر انسان واجبه، مثل نماز میگه وجوب عینیه. ببینید وجوب عینی در مقابل وجوب کفایی، یعنی خود انسان باید انجام بده، از دوش انسان برداشته نمیشه. دوستان تعریف واجب عینی رو دقت کنن، در مقابلش واجب کفاییه، یعنی دیگران هم میتونن انجام بدن. ببینید از اول کتابهای فقهی وقتی تطور میکنیم و در واقع سیر میکنیم که این نکته خیلی نکتهی بوده که در فقه آیت الله العظمی آقای گلپایگانی مطرحه. من یک بار دیگه هم اشاره کردم از ایشون کتاب القضا در سه جلد چاپ شده و او که مرحوم آیت الله از ما آقای گلپایگانی به عنوان یک فقیه محتاط مطرح بودند، ولی ایشون فقه را به طور در واقع عمودی بحث می کنن. یعنی از این کتاب به اون کتاب، از اون کتاب به اون کتاب سر میزنن و هر جا مسئله یک ارتباطی داره او را اشاره میکنن. این خیلی مهمه. ما فقه های ما نوعاً افقی بحث میکنن، یعنی ببخشید فقه ها نوعاً عمودی بحث میکنن اما افقی بحث نمیکنن، زیر مجموعه ها را دیگه نگاه نمیکنن. ببینید ما در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما تکفین میت و تدفین میت بحث وجوب کفایی و وجوب عینی میاد. در بحث جهاد که آیا وجوب عینی دارد یا وجوب کفایی دارد این بحث میاد. در بحث عرض شغلها بحثی بعضی شغلها واجب کفاییه، بعضی شغلها واجب عینیه تا نظام جامعه برقرار باشه. در بحث عرض خدمت شریف با سعادت شما در باب قضا بحث وجوب عینی و بحث وجوب کفایی میاد. این در ابواب گوناگون فقه این مسئله مطرحه. مثلا فرض میکنیم شاهد اگر چند نفر شاهد بودن میگن شهادت وجوب کفایی داره، اما اگر دو نفر مخصوص شاهد بودن میگن وجوب عینی داره در واقع. پس این مسئله در جاهای گوناگون هم مطرحه. حالا اجازه بدید تتمه بحث را من در جلسه بعد ادامه بدم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.